أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها عليك وحتى تخرج أبصار القلوب وجوه النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بحسن قدسك محمد وأهل بيته صلوات عليه وعليه أجمعين. بحث در خصوص امکان و جواز و نیز حقوق استعمال لفظ واحد در اکثر از معنا در استعمال واحد و آن واحد است. آیا ممکن است که لفظی که دارای چند معناست به نحوی از آنها توأمن و در آن واحد در معانی متعددش استعمال شود؟ این هم میتواند در مقام امکان عقلی و مقام ثبوت مورد بحث قرار بگیره. ثبوتاً و عقلاً ممکنه، هم میتواند به لحاظ لغوی و عرفاً مورد بحث قرار بگیره که اصولاً چون این شیوه استعمالی رو اغلا میپذیرن، عرفاً چون این کاری میشود مجاز است و هم میتواند وقوعاً بحث بشه چون این چیزی واقع شده است یا نه. با فرض این که امکان عقلی دارد، جواز عرفی هم دارد، آیا واقع هم شده است؟ گفتیم که در مقام اول یعنی امکان عقلی سه قول مطرح شده. قول اول قول به امتناع علل اطلاق، قول دوم قول به جواز علل اطلاق، و قول سوم تفصیل بین مفرد و تثنیه و جمع که متعلق به صاحب معالم بود. راجع به ادله امکان و جواز اصحاب اقوال مختلف دلائل گوناگونی رو ارائه کردن. گفتیم مرحوم آخوند که قائل به امتناع عقلی است، این چون این استدلال می فرماید که چون وضع عبارت از جعل لفظ چونان وجه برای معنا و زمانی که ما بخواهیم لفظی را در معنایش به کار ببریم اون وجه رو میخواهیم عملا برای زی وجه در واقع وجه قرار بدیم، از اون وجهیتش در واقع استفاده کنیم. زمانی که ما لفظی رو در معنای استعمال میکنیم اون لفظ رو چون وجه برای زل وجه قرار میدیم، مثل آینه نسبت به تمثال و صورت. آینه دیده نمیشود، صورت فقط دیده میشود و در نتیجه آینه انگار در صورت فانی است و هر اون چه هست صورت است. وقت نمیشود که چیزی در چیز دیگر فانی شود، در همون آن در شیء دوم و شیء سوم هم فانی تواند بشود، این عقلا محال است. وقتی در چیزی فانی شد، وجه در زی وجه فانی شد، در زی وجهی خاص، دیگه نمیشود همون موقع همزمان در چیز دیگه هم فنا پیدا کنه و فانی بشود. گفتیم ما بیانیشون رو میتونیم سه جور تقریر کنیم. یه وقت بگیم که در واقع استعمال به معنای افناء لفظ در معناست و وقتی لفظ رو در یکی از معانی استعمال میکنیم در اون صورت دیگه در معنای دوم چون فانی در اون معنا خواهد شد، در معنای دوم نمیتواند فانی شود، چون عقلا معنیش این میشود که یا واحد اثنین شده است یا اثنین واحد شده است، چون در هم فانی میشوند. به نتیجه یعنی یک در دو فانی میشه، یعنی دو یک میشود که میتواند این یک در اونها فانی بشود و یا بالعکس، و این محال است. این یک تغییره. تغییر دوم گفتم این است که ما بیایم بگیم که لفظ چونان آلت و ابزار است، وقتی چیزی ابزار چیزی دیگری علی سبیل الاستقلال قرار گرفت نمیشود که ابزار چیز دیگری باشد، چرا که این لازمش این میشود که اجتماع لحاظه این عالیه این لازم بیاد و این به این معناست که چون هر دو هم لحاظه عالی هستند اجتماع مثلین رخ بدهد، اجتماع مثلین هم محال است. تقریر سوم این بود که گفتیم ممکن است بگیم در واقع لفظ رو هنگام استعمال ما به ذهن می آوریم و آمدن و لحاظ این لفظ در ذهن این وجود ذهنی اوست، و وقتی ما وجود ذهنی چیزی رو داریم یه ماهیت میتونه داشته باشه، پس نمی شود یک وجود چند ماهیت داشته باشه، در بیرون ما بگیم دو تا سه تا، یا بالعکس بگیم که اون که در ذهن ماست ماهیت است و نمیتواند منطبق شود بر چند وجود در خارج. یک وجود یک ماهیت دارد، یا بالعکس یک ماهیت فقط یک وجود میتواند داشته باشد. پس بنابراین فرض این که لفظی در چند معنا همزمان استعمال شود نظیر آن است که بگوییم که یک ماهیت همزمان چند تا ماهیت، یک وجود همزمان چند تا ماهیت داشته باشد. اینا تغییرهایی است که و این محال است، و اینا تغییرهایی است که به نحوی میشه بیان مرحوم آخوند رو با اونها تبیین کرد. اولا من این تذکر رو عرض بکنم در ارزیابی تقریر و استدلال مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه که ما گفتیم مسئله امکان و عدم امکان، جواز و عدم جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا اصالتا متعلق به مقام استعمال است، ولی عنوانم همینه، استعمال لفظ در اکثر از معنا استعمال است، و احیانا به مسئله تلقی و فهم هم استعمال از ناحیه متکلمه، اما و احیانا میتواند به مقام تلقی و تفهم هم تسری پیدا کنه و مرتبط بشود. الان عرض میکنیم که محظوراتی رو که مخالفین و ممتنعین مطرح کردن گاهی راجع میشه به مقام وضع، استدلالی که کردن خواستن بگن که نمیشود چون وضع این گونه است، وقتی وضع این گونه است پس نمیشود. مثلا فرض کنید در مسئله اصل وقوع اشتراک دلیل مرحوم آقای خویی چی بود؟ ایشون میفرمود که چون وضع، ماهیت وضع، حقیقت وضع عبارت است از تعهدی که واضع میکند که این لفظ را در این معنا به کار ببرد و نه در غیر آن، چون وضع ماهیتش این است نمیشود که بگوید در این معنا به کار میبرم و نه در غیر آن، دوباره همون موقع بگه در این معنای دیگر به کار میبرم و نه در غیر آن، چون وضع اول وقتی گفتی وضع دوم نمیتونه داشته باشه، وضع دوم نقض وضع اول خواهد شد. پس بنابراین مشکل در وضع، یعنی وضع آنچنان است که نمیتواند دو تا معنا داشته باشد. خب به طریق اولا دیگه نمیتونه در دو معنا استعمال شود، یعنی ممکنه کسی از قبل مشکلی که در وضع داریم استدلال کنه بر عدم امکان استعمال در اکثر از معنا، کمون که ممکنه به لحاظ عقلی چنون که مرحوم آخوند در مقام استعمال بگوید میسر نیست، بگوید که در مقام استعمال نمیشود یه نفر در ذهنش این آینه رو که نمیبینه و فانی در زسوره و صورت و تمثال است، این آینه رو در دو چیز فانی کند. این نمیشود فرض بفرمید. این مشکل، مشکل مقام استعمال به این معنا که آقای مستعمل میخواهد تصور کند لفظ را و معنا را و اصلا انگار لفظ رو تصور نمی کنه چون فانی شده است، اصلا لفظ انگار به ذهنش نمیرسه و معنا رو تصور فقط میتونه بکنه. وقتی لفظ انقدر فانیه در معنا که اصلا دیده نمیشود و فقط معنا دیده میشود، نمیشه که همین فنا راجع به یه معنی دیگه هم اتفاق بیفته همزمان. پس مشکل، مشکل مقام استعماله. گاهی ممکنه کسی بیاد در مقام تفهم و به لحاظ تفهم هم بگه مشکل وجود داره، برای اینکه آقای فرض مستمع شما و مخاطب شما باید بتونه دو معنا رو همزمان تصور کنه. فرض بفرمایید شما یه لفظ رو در معنای به کار بردید، بخواید هر دو معنا رو همزمان اراده کنید و تفهیم کنید به مخاطب، و مخاطبم باید تفهم کنه. ممکنه کسی بگوید که خب مخاطبم همین محضور رو داره، نمیتونه یک بار دو تا معنا رو تصور بکنه. لذا ممکنه ممتنعین استدلالهایی که میکنن از حیثی به این صورت طبقه بندی بشه، بگیم دلایلی که محضور رو ارجاع میدهد به مقام وضع، میگوید چون وضع چنین است نمیشود استعمال اکثر از معنا. دلایلی که ارجاع میکند مشکل رو به مقام استعمال از ناحیه مستعمل مفهم که میخواهد تفهیم کند، و دلایلی که ارجاع میشود به مقام تفهم و تلقی که مستمع نمیتواند، عمل به اصطلاح عقلا ممکن نیست که چنین رفتاری از او بتونه سر بزنه چون این توانی داشته باشه ذهن مستمع. و استدلال مرحوم آخوند برمیگرده به مقام امکان عقلی در مقام استعمال و از ناحیه مستعمل، و ممکن بعضی از استدلالی که شده باشد ارجاع شده به مقام وضع یا مقام تفاهم و تلقی. و این مثلا جغرافیایی بحث به تعبیری معلوم بشه که ایشون استدلالشون کجاست. با این همه البته خب جوابی که داده میشه باید شامل باشه، چون بحث در این است که اگر در مقام عقلی ممکن نباشد، دیگه نوبت به مقام عرف و وضع لغوی و به مقام وقوع نمیرسد. چنان که گفتند اگر عقلا بتونیم اثبات کنیم ممکن است، دیگه چرا جائز نباشد عرفاً، و چرا واقع نشود عملا و خارجاً. به نظر میرسه که نسبت به استدلالی که مرحوم آخوند فرمودن پاره ملاحظات قابل طرح است. چون چی فرمودن؟ فرمودن که وضع عبارت است، ببخشید این دکتر من در این قسمت غفلت کردم، ایشون در واقع مسئله عدم امکان رو از حیثی ارجاع میده به مقام وضع، از حیثی به مقام امکان عقلی در مقام استعمال. یه لحظه سلا ذهنم خرد شد. پس بنابراین ایشون فرمودن وضع عبارت است از وجه قرار دادن لفظ برای معنا. وضع میگوید من این لفظ رو مرآت این معنا قرار میدهم، آنسان که به تعبیر ایشون حسن و قبح معنا تسری میکنه در لفظ، از یکی یعنی اینا، چون لفظ فانی شده است در اون معنا. اصلاً که اول نکته‌ای که قابل طرح این است که اولا وضع، خود وضع ماهیتاً به معنای جعل الوجه نیست، یعنی واضع نمی آید اینجور تصور کنه بگه من پس از این لفظ را چون وجه و عنوان و چون آینه قرار می دهم برای این معنا. یعنی در عملی هم حرفی کسی نمی زنه. در مقام واقع هم چون این حرفی ممکن نیست، یعنی این که لفظ بشود چونان آینه برای تمثال این دست کسی نیست، با گفتن من اتفاق نمیفته. من بگویم این لفظ را بعد از این من قرار میدهم آینه برای این معنا، همون لحظه هم اتفاق بیفته، انگار تکوین در تحت امر من است. چون این حالت یه حالت تکوینی داره، این حالت نفسانی که در انسان به وجود میاد که وقتی لفظ رو شنید اصلا لفظ انگار نشنید، معنا رو دید. این حالت صورت آینه و صورت و تمثال یافتن، این اینجور نیست که دست من باشه به گفتن من چیز آینه‌ش از لحظه که میگم بعد از این دیگه لفظ آینه نیست، آینه نباشد. مگر وقتی بر اثر کثرت استعمال و ممارست این اتفاقی بیفته، بعدن هی من بگم آقا شما بعد از این لفظ من میگم اون معنی بزن تو خطور نکنه، ها اصلا دست خودش هم نیست تا برسد میگه تحت امر من باشد. اگر این بشه و حتی اگر لفظ و معناشو عوضم بکنیم، بگیم از این تاریخ معنای این لفظ دیگر چیز دیگر خواهد شد، فرنگستان اعلام میکنه بعد از این لفظ رو در معنای دیگری به کار میبریم، باز وقتی استعمال میشه مخاطب در ذهنشون معنای قبلی خطور میکنه، منتها در ترتیب اثر میگه بعد از این فرنگستان گفته این لفظ در این معنای جدید است، حالا که تو این نام این لفظ به کار رفته منظور معنای جدیدی است که فرنگستان اعلام کرده است. این نامه هم نامه مثلا اداری است یا ادبی است که تبعیت میکنه از واژه‌گزینی فرهنگستان ادب. این ممکنه در مقام تأثیر دادن، ترتیب اثر دادن، این جهت رو در عمل رعایت کنه، ولی در حالت نفسانیش اون مخاطب تا زمانی که انقدر این لفظ در اون معنای جدید به کار برود و انقدر ممارست و معانست رخ بدهد که معنای قبلی متروک شه، وقت معنای جدید بشود صورت و تمثال برای این لفظ که چون آینه برای او باشد بشود. پس بنابراین این که ما تعبیر ظاهر عبارت بزرگوار این است که آقا وضع عبارت از جعل لفظ وجه برای معنا، لفظ به این معنا نیست، وضع به این معنا نیست. وضع کسی وقتی وضع تعیینی میکنه، حالا ممکن در تعیینی اتفاق بیفته، در وضع تعیینی وقتی کسی لفظی رو وضع میکنه برای معنایی، نه میگوید که من اینو آینه آن قرار دادم و نه عملا اتفاق میفته. در وهله اول اوائل وضع اصلا اینجوری نیست. بله بر اثر ممارست و احیانا استعمال طولانی مدت و ذهن انسی و به تعبیر شایسته اقترانی که پدید میاد بین معنا و لفظ، بعد ها ممکن اینطوری بشه بله واقعا وقتی لفظ گفته میشه معنا فقط دیده شود، لفظ انگار شنیده نمیشود، لفظ شنیده نشود، به محض اینکه صوت اون لفظ ادا شد معنا دیده میشه، یه انگار صوت شنیده نمیشه، انگار من عرض میکنم، چون بعد اشکال داریم بر این قضیه. این به اصطلاح یک بحث. بحث دوم، نکته دومی که میشه زیل فرمایشون عرض کرد این است که اینی که شما میفرمایید مقام تمثیل ما حرفی نداریم، ولی واقعش این است که قیاس محل فارغه. این که میفرمایید لفظ و آینه، لفظ و معنا میشوند آینه و تمثال، نایم چه اتفاقی نیست، حقیقت قضیه نیست که میفرمایید شما، حتی بر اثر ممارست. فرق است بین این که چنین باشد یا اون چه پیش می آید واقع می شود، به سرعت واقع شود، خیال کنیم که چنین است. توضیح این که ببینید در فرایند وضع و استعمال یه اتفاقاتی می افته، اونی که از تالی فرمودید به محضر مبارک مرحوم آخوند عرض می کنیم، اینا رسالت های طلبگیه، ولی موکه باشیم که در مقابل فرمایش مثل آخوند حرف بزنیم. اصلا آخوند خیلی مقام علمی و مقام معنوی بالایی داره. من یه وقتی عرض کردم یکی از حضرات آقایون که در تهران نمیگفت، وقتی یه نقطه‌ای از حرم هست امیرالسلام رو میشکافتند و تعمیر میکردند، یه مرتبه جنازه پیدا شد، من تا چه صورت باز شد گفتم این چقدر شبیه آقای کفایی خراسانیه، گفتم این جنازه آخونده، چون خیلی شبیه پسرش. گفت که چهره کامل سالم، به حدی سالم بود که من چهره فهمیدم این پدر آکفای خراسانیه و کفن هم سالم بود، کفن هم حتی نپوسید بود بعد 120 سال. برحال مرد بزرگی، ولی خب در مقام طلبگی این حرف ها جسارت ها واقع میشه. بله 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 بله، چون یه نظریه مرحوم آقا علی مدرس همینجا هم همایشی گذاشتیم، آقای مصطفی توضیح داد نظریهشون رو که نفس ان نفس های قوی ارتباطشون با بدن قطع نمیشه و تصرف در بدن میکنن و متعلقات بدن رو هم حفظ میکنن. یعنی نفس اونقدر قوی است که بعد 150 سال این کفنه رو هم نمیذاره بپوسه. مثلا مرحوم آخوند اینجوریه واقعا. بعدشون گفتن که ابن باوهی رو مرحوم آقا علی مدرس از فتلیشان میخواد که ازی بدید قبرش رو بشکافیم و اثبات میکنه که بینید بدن سالم و کفن هم سالمه و میذارن توی تابوت و توی سرداب الان هم درش بسته است که بعد فرض کنید 1000 سال این بدن سالم مونده، کفنش هم سالم مونده. یه مردان عظیمی هم متحکم میکنیم عظمت شخصیت اینها. ولی خب دیگه بحث طلبگیست و همونها این رویه رو یاد نسل ها دادن و ما وارد میشیم و عرض میکنیم رحمت الله علیه. خب عرض میشود که لحاظهای مختلفی اتفاق میفته در مسئله وضع و استعمال. یک، برای اقلش رو میخوام عرض بکنم، وقتی کسی لفظی رو در معنای استعمال میکنه، لفظ رو لحاظ میکنه. ببینید استعمال یک فعله، یکی از افعال انسانه. استخدام لفظ در ادای معنایی و انتقال معنایی یک فعله. فعل از سر علم و اراده واقع میشه. تو خواب که کسی کاری نمیکنه، تو خواب هم تلفظ کنه یک نوع اراده خفی وجود داره و مثل دو تا سنگی که به هم بخوره که نیست. کلمه‌ای رو تو خواب هم ادا میکنه، حتما اراده واقع میشه، لب تکان میخوره، صوت تولید میشه و لفظ ادا میشه. استعمال یک فعله که هر فعلی هم از سر علم و اراده واقع میشه و وقتی از سر علم و اراده واقع میشه خطورات هست، لحاظات هست. و وقتی انسانی لفظی را استخدام میکند برای ادای معنایی و این فعل را از خودش صادر میکنه، صوتی را تولید میکنه که بهش میگیم تلفظ، این لفظ رو حتما لحاظ میکنه. اگه میشه همینطوری لفظ رو لحاظ نکرده ندیده لفظ رو به کار ببره و صوت رو تولید کنه؟ حتما این کار رو میکنه. لحاظ لفظ میشود به نحو مستقل، لفظ دیده میشه، نه اینکه اول فنا رو میبینه، اول لفظ رو میبینه ولی به لحاظ انس ذهنی بله این لفظ آنچنان است که گویی فانیه، گویی فانیه، انگار فانیه. گفتم بگیم از انگار، از واژه فارسی انگار استفاده میکنیم، میخوایم بگیم واقعا اینجوری نیست. این که مرحوم آخوند میفرمان لفظ فانی میشود یک فنای تکوینی نیست، بلکه سرعت بین لحاظ نفس و خود لفظ رو وقتی لحاظ میکنیم اینقدر سریع لحاظ میکنیم و اونقدر از لفظ به سرعت به معنا منتقل میشیم، خیال میکنیم ندیدیم لفظ رو، نشنیدیم. چرا شنیدیم؟ مگه میشه مخاطب نشنفه و بفهمه شما کدوم کلمه رو ادا کردید؟ مگه میشه من لفظ رو ادا کنم ولی تفتن و توجه و التفات به لفظ نداشته باشم؟ مگه ممکنه؟ من حتما لحاظ میکنم، توجه دارم، التفات دارم به لفظ، بعد میفهمم که بین الفاظ میگردم، من میگردم بین الفاظ، میبینم کدوم لفظ خوبه الان بگم این معنا رو میخوام ادا کنم. مگه میشه بدون لحاظ باشه؟ گاهی 10 تا لفظ میشه در ادای یک معنایی به کار برد، من بین اونا میگردم به لحاظ بلاغی و رسایی و تناسب زیبایی بهترین لفظ رو پیدا میکنم و اونو ادا میکنم تا معنا رو منتقل کنم. مگه میشه بگیم آقا اصلا لفظ فانیه، فانیه یعنی انگار فنای تکوینی است؟ اینجوری نیست، ما لفظ اولا لحاظ میکنیم و مستقلا لحاظ میکنیم. بعد از اون معنا رو، یا بفهمید قبل از اون معنا رو، اول معنا رو تو ذهن اون میاد، من چی میخوام بگم، میگم میخوام این معنا رو منتقل کنم به مخاطب. بعد میگم چه لفظی مناسب این معناست از بین 10 لفظ، میگردم بین اینا یکشون انتخاب میکنم، گزینش میکنم، ببینم کلمه این بهتر اینجا به کار برم یا بصر یا رؤیت. حتما دقت میکنم و بهترین رو انتخاب میکنم. بعد میام بین این دوتا در واقع میخوام ببینم چی رو میخوام ادا کنم، در واقع یک قصد میکنم که این معنا رو میخوام اراده کنم که منتقل شه به مخاطب. یعنی یه تصوری از معنا، بعد تصوری از لفظ و انتخاب لفظ، بعد نسبت این دوتا رو به تعبیری. من اینو ملاحظه میکنم که من میخوام با گفتن این کلمه این معنا را به مخاطبم انتقال بدم، قصد میکنم و اراده میکنم این عمل را، بعد تلفظ میکنم، یعنی اون لفظ رو تولید میکنم، به دعای این که اینو تولید میکنم، این صوت رو از مخارج و حروف در دهانم تولید میکنم که مخاطب من متوجه بشه، جلب بشه، حواسش جلب شه به منوی من، مراد من، بشنفه، میخوام بشنوانم، میخوام اسماع کنم به مخاطب من، مستمع استماع کند، بشنفد. و در حین همین اسماع من هنوز اون لحاظ ها هست، معنا و لفظ که لحاظ کرده بودم هست دیگه، یادم نرفت، اون همچنان در ارتکاز من حضور دارن. و به تعبیری میشه گفت که همینجور که دارم میگویم اونا رو دوباره باز هم انگار لحاظ میکنم، یا استمرار رو لحاظ این است، لحاظ لفظ، لحاظ معنا، و یا انگار دوباره یادآور میشم اینی که میخوام مخاطب بگم، یادم میاد. و بعد از اونی که این سیر به اصطلاح اتفاق افتاد، ما میبینیم که مخاطب من متوجه شد من چه میخواستم بگم و این رو شنید، تلقی کرد و بعد اجابت میکنه. اینی که بگیم که یک به اصطلاح لفظ فانی در معنا و ما لفظ اصلا انگار نمیشنویم و معنا رو فقط میبینیم و یا تصور میکنیم و بعد امکان نداره دوتا فنا و همسانی حرف ها، ناشی از یک مسامحه و اگر بخوایم تندتر بگیم غفلت. و اون اینه که مسئله در واقع تکلم نظیر مسئله هر فعل دیگه است که میگیم ناشی از مبادی اراده است، و هم و مانند وقوع مبادی اراده که به سرعت انجام میشه، اصلا حواسمون نیست داریم مبادی اراده رو واقع شده، اینجا هم سرعت اتفاق میفته، سرعت و تسرم و تسرع، تسرع و تسرم باعث میشه که خیال میکنیم ما چیزی رو ندیدیم، فانی شده است. چطور وقتی فعلی رو میخوایم انجام بدیم اول اون فعل رو تصور میکنیم، بعد میگیم اگه واقع شد چه اتفاقی میفته، نتیجهش هم تصور میکنیم، بعد میگیم اگر این نتیجه اتفاق افتاد آیا مفید است یا مضر است، و بعد فایده و به اصطلاح ضررش رو با هم میسنجیم، کدوم ترجیح داره، فایدهش بیشتر یا ضررش، بعد انتخاب میکنیم یه طرف رو، اگر ضررش بیشتری میگیم خب جناب به اصطلاح مقابل با ضرر رو اخذ کنیم، اگر نفعش بیشتری میگیم خب تحصیل کنیم این نفع را، بعد شوق اکید در ما به وجود میاد، بعد عضلات به حرکت در میاد، بعد مثلا دست حرکت میکنه آبو برمیداریم مینوشیم. من همین که میخواستم آب بخورم کلی مقدمات رو طی کردم آمدم در دست رو دراز کردم آب رو برداشتم. اما خب به لحاظ عادی یا احیانا عوام یا هر کسی دقت نکنه فکر میکنه که من جور دست رو دراز کردم آب برداشتم، در که این هم مقدمات طی شده. اما این مقدمات یه مقدار مختفیه و سریع انجام میشه، توجه نمی کنیم. ولی برای هر حرکتی، هر کاری که ما میکنیم، دم به دم الان داریم دست و پا و چشم و سرمون تکون میدیم، دم به دم همین مبادی ارادیه داره اتفاق میفته، این فعل واقع میشه. نه فعل دیگه، با هم که همجور دستم الان تکون دادم، این فعلی انجام شد. این فعل مبادی اراده داشته، بدون مبادی اراده بود. تو خواب این کار نکردم، من کاملا با توجه دستم و جلو بردم، بالا بردم، پایین رو بردم. مسئله استعمال فعله و ان علمن و ارادتن واقع میشه. فعل مبتنی بر مبادی اراده است و استعمال لحاظاتی قبلش صورت میپذیره. و همطور که از شد، اگر اصلا لحظ و لحاظ نکنیم، اصلا معنا رو اول تصور نکنیم، بعد نریم به این شکل حالا من میخوام معنا رو بدی، اصلا شما اگر بنشینید بشمرید ممکنه عدد مراحل و لحظات خیلی بیش از اینه باشه. من از که از باب نمونه دارم میگم چه لحظاتی قبلش اتفاق میفته. من لفظ معنا رو اول تصور میکنم، حالا اینکه قبل از اینکه معنا رو تصور کنم چه اتفاق میفته نمیدونم. یکی از بحث‌های پیچیده معرفت شناسی است، یعنی التفات. مثلا چجوری آدم متوجه میشه، متوجه معنا میشه که بعد میخواد اونو بگه. معنا رو تصور میکنم، بعد اینو تصور میکنم که دلم میخواد این معنا رو به دیگری هم منتقل کنم. بعد اینو تصور میکنم که این معنا رو بخوام منتقل کنم، به چه شیوه باید انتقال منتقل کنم؟ دستمو تکون بدم، سرمو تکون بدم، یه چیزی پرت کنم، یا لفظی رو تولید کنم. میام لفظی رو تولید کنم، بعد میگم از بین مجموع چه لفظی، میام چندین لفظ میتونه این معنا رو ادا کنه. بعد بین اینها میگم کدوم اینا رساتره، گویاتره، زیباتره حتی، یا تناسب داره با رویه اون آقا، تناسب داره با فضای جلسه، امثال اینها، خیلی چیزای دیگه. اینا رو لحاظ میکنم، بعد میرم سراغ این لفظو تولید میکنم. در حالی که لفظو تولید میکنم دیگه از معنا غافل نشدم، که معنا رو که نذاشتم کنار، معنا همچنان در ذهن من ذخیره است، موجوده. لفظو تولید میکنم، بعد تازه منتظرم ببینم مخاطب من شنید به گوشش رسید یا نرسید، نکنه آروم گفتم. بعد به گوشش رسید ببینم فهمید یا نفهمید، فهمید چجوری عکس العمل نشون داد، واکنشو کنترل میکنم. این سرشو بلند کرد، ها چی گفتید؟ ببینید گفت چه کسی بود صدا زد سهراب. به هر حال یه مرتبه میگه چی فرمودید؟ من همینا رو کنترل میکنم، اینو لحاظ میکنم. اینجوریه که بگیم که لفظ، اولا گفتیم وضع به معنای جعل، لفظ چون وجه و چون آینه نیست. این از لفظ از وضع ناشی نیست، از استعمال ناشیه. این فرموشا برای ما خوند رو قبول نداریم. این بر اثر کثرت استعمال برای این حالت به وجود میاد که لفظ وقتی گفته میشه دیگه معنای به ذهن خطور بکنه، و الا در اوائل وضع اینجوری نیست. پسرش اسمشون زیر حسن، دفعات اول گاهی خانمش میگه حسن ورده بیار، یه لحظه شاید خانمش زنش نیست، منظورش این بچه هست، نکنه اسم داداششو میگه، تا اینقدر مبارزت کنه که یواش یواش منتقل شه که ها هر موقع گفت حسن تو خونه یعنی این، نه عموش، نه دایش. این بر اثر ممارست این حالت به وجود میاد، نه وضع این نیست، این نتیجه استعمال از خود استعمال هم نیست. این علاوه بر این عرض کردیم لحاظات مختلفه اتفاق میفته، اون لحاظات وقتی رخ داد این حالت به وجود میاد. حالا آیا نتیجهش این است که نشود اون وقت لفظ را در معانی متعدد به کار برد؟ ما اول فعلا تقریر ایشون رو، تلقیشون رو از وضع سوال بردیم، بعد خب نکات و مطالب دیگه هم هست ببینیم آیا به هر شکلی که فرض کنیم به شیوهی که خودشون تقریر فرمودند و تقریر کردند و اثرا و بعد نتیجه مترتب بر آن رو اینجا عنوان فرمودند درسته، یا اگر اینجور تحلیل و تجزیه بکنیم و تفکیک بکنیم آیا امکان وقوعی، امکان عقلی و احیانا جواز عرفی و احیانا امکان وقوعی داره یا نداره دیگه، بقیه بحث رو جلسه بعد میکنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.